بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران و تشکر میکنیم از اینکه بنده را لایق دونستیم به این جمع شریف دعوت کردن.
بله، همطور که فرمودن امروز انقدر خودشون را خاروندنشون تو شلمچه که ما هم تو خونمون که نشسته بودیم احساس خارشا میشه. حالا ببینین این بچه ها تو همین شلمچه تابستون چجوری تحمل میکردن و گاهی بعضی خاکریزا که هنوز فرصت نشده بود سنگر بزنن سقف نداشتن، بعضی وقتا آب کم بود، پشه هایی که به قول دوستان از رو پتو و از رو پوتین میزدن، واقعا سای پشه های آموزش دیده مخصوصی بودن اونجا، و گاهی هوا اونقدر گرم میشد که اخوی ما میگفت که ما تخم مرغ روی همین چیه تانک چی میگن؟ قلپاقه چیه؟ آره، روی بدنه تانک رو تخم مرغ میشکستیم نیمرو میشد تو این هوا و کلا آهنی سرش میگذاشت آدم به گوشش که میخورد واقعا گوش میسوخت. حالا تو این شرایط نه نیم ساعت نه یه رو ماها باید مسلح آماده بچه ها میبودن، بچه هایی که اصلا خیلی هاشون کارشون جنگ نبود، بلد نبودن و آموزش های کوتاه مدت دیده بودن، به عشق انقلاب و امام و توحید و عدالت آمده بودن. پس از همینجا شروع بکنیم. نشون دادن این عشق و این اخلاص کار آدمای عاشق و در مسیر اخلاص هست، و الا این دوربین و ابزار دست افرادی باشه که یا ابزار دیگر هنری از عکس و گرافیک و زدن وبلاگ و چه و چه، همه ای امکانات و تخصصها رو ممکن آدم داشته باشه اما اون عشق در سینش نباشه، اون فکر اون ایده در ذهنش نباشه، حتی مأموریت پیدا کنه بره این مسائل رو در جاهایی مثل همین راهیان نور که دوستان روی حوزه ها کار میکنن ثبت و ضبط بکنه و منعکس بکنه، بازم ببینید تصویر برداشته، فیلم برداشته، نقاشی کشیده، مجسمه ساخته، وبلاگ زده، اما اون روح نیسترش، مرده است، منتقل نمیشه. راجع به جبهه و جهاد حرف میزنه، اطلاعات و اخبار و انشاءه، اون روح درش نیست. ولی بعضی قلمه ها و دوربینها و ابزارم شما میبینید که کسانی به کار بستن حتی خودشون اون موقع نبودن تو صحنه، حتی خودشون سنشون اقتضا نمیکرده که بوده باشن، ولی این ارتباط عشقی و ذهنی رو دارن، جوری گزارش میدن از اون مسائل که انگار واقعا خودشون بودن، وسط عملیات بودن، انگار اینا 20 سال 30 سال پیش بودن تو صحنه، در حالی که سنش طرف 30 سالش هم هنوز نیست. این پس مربوط میشه به یک عنصر دیگری که در هنرمند باید باشه. ما در حوزه هنر انقلابی و اسلامی، هنر مکتبی به نگاه عام و به نگاه خاص در مورد رایان نور و جهاد و شهادت و اینها با سه مؤلفه روبرو هستیم. من راجع به هر کدوم از اینها چند نکته عرض میکنم محضر شریفتون. یکی هنرمند است، دوم ابزار است، سوم موضوع. راجع به هنرمند و هنر، هنرورزی او در موضوعی که در اون مورد کار میکنه به تفصیل عرایز خواهم کرد، و اما ابتدا یک نکته راجع به ابزار عرض بکنم، چون یه دیدگاه خاصی بین بعضی دوستان وجود داره. دوستان این جمع رو از نمی کنم، دوستانی که راجع به مسئله هنر اسلامی جدید از جمله هنرهای با ابزار تکنیکی و تصویری و اینها یه دیدگاهی دارن راجع به قضیه، نظریاتی مطرح کردن، توجه به یک بعد منفی در تکنولوژی رسانه‌ای و هنر تصویری تکنولوژیک، هنر مدرن در غرب داشتن در قرن از قرن 19 20 تا امروز، یک و انگوش رو نقاط ضعف هنر مدرن و پست مدرن غرب به اصطلاح گذاشتن، به بعضی نکات لطیف هم اشاره کردن، اما یه جاهایی هم یه نتیجه غلطی بعضیا گرفتن و اینی که از جمله اینه که چون ابزار هنرهای جدید مثل دوربین، سینما و از این قبیل مسائل، اینا چون اساساً ابزارهای تکنولوژیک، چون در بخش مهمش در همین 100 سال اخیر و در تمدن‌های دیگر، تمدن غیر الهی مثلا ساخته شد، تولید شد، بنابراین هر کار هنری که با این ابزار صورت بگیرد مبدع و غایتش غیر دینی است، سکولار است. به عبارت دیگه سینمای الهی، اسلامی، انقلابی یا سایر هنرها نمیشه داشت با این استدلال که این ابزار ساخته ذهنهای غیر دینی، غیر الهی بوده است، بنابراین کار الهی ازش بر نمیاد. این نکته اول. من فقط اینجا یک تذکری عرض بکنم، اصل این نگاه که ابزار خودش ذاتاً اقتضاء ذاتی داره باید بحث بشود، نسبتش با مباحث معرفت شناختی، معرفتی و حقوقی اخلاقی و تمدنی اسلام مورد بحث و کنکاش قرار بگیره. این تعمیم درستی نیست. نحوه استفاده از ابزار و آثار اون ابزار است که و تأثیری که در اخلاق و حقوق و سبک زندگی و مناسبات اجتماعی ایجاد میکنه، تحول در حوزه اخلاق و عقاید و فرهنگ عمومی، از اونجا شما باید قضاوت بکنید که چه ابزاری با چه کارکرد دینی هست یا نیست. نکته دیگه که میخوام اینجا به طور خاص بهش اشاره کنم اینه که اینا توجه ندارن، خیلی ها این توجه ندارن که اصلا همین ابزار مدرن که پدر تکنولوژی های تصویری و رسانه‌های جدید شده، خود این ابزار هم بنیادش در تمدن اسلامی ریخته شد. من خواهش میکنم به این نکته توجه کنید، چون تو تاریخ علم و تاریخ تکنولوژی اینا سانسور میشه و کسی نمیدونه. من فقط اینجا یه عبارتی از زیگریت هونکر و مستشرق آلمانی رو براتون بخونم راجع به همین پدر تئوریک سینما و دوربین، که اصلا اصل این نظریه در تمدن اسلامی توسط از جمله کسانی مثل ابن هیثم، حسن ابن هیثم دانشمند شیعی اهل بصره اتفاق افتاد. و این رو من نمیگم، نقل قول رو براتون عرض بکنم، این جواب اون نکته اول که مسئله ابزاره. یعنی حتی علاوه بر پاسخی که عرض کردیم که صانع ابزار یک بحث است که اهداف و عقایدش چیست، کارکرد ابزار بحث دیگری است. اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. این که سازندگان این سینما امروز در 100 سال پیش فلان کسان بودند، یا از این سینما در جهان به شیوه غالب از دوربین و از رسانه‌های مدرن، اون فضای مجازی چه و چه، عمدتاً در مسیر باطل و نشر کفر و فحشا و زلالت استفاده می شود، هیچ کدوم از این دو مورد دلیل بر این نیست که یک هنرمند مسلمان داره یک کار عرضی میکنه. ما میهمانیم تو عرصه هنر و رسانه، اونا میزبانن، ما استفاده اضطراری و اکلمیته میکنیم، اونا استفاده طبیعی ذاتی میکنن. این حرفا نیست. همونطور که خداوند میفرماد انزلنا ما ان مبارک، ما آب مبارک را از آسمان فرستادیم که زمین مرده را، ارض میت را احیا کردیم، عقیده و اراده هنرمند مسلمان و ارزش‌های الهی مثل اون آب مبارکی است که باید در زمین شورزار هنر و رسانه‌های جدید بریزد و ببارد و این زمین مرده رو احیا کنه. همونطور که مردان خدا سیاست و بازار رو که بستر پلشتی و ظلم و شیطان پرستی واقعی است، یعنی سود پرستی، طلا پرستی به جای خدا پرستی، با ارزش‌های الهی تبدیل میشه کرد به متجر اولیاء الله، محل تجارت الهی، و میشه سیاست رو تبدیل کرد به دارالعباده. همینطور عرصه هنر و رسانه و سینما و وبلاگ و اینا همه رو، گرافیک و اینا همه رو، این زمین مرده رو باید با باران الهی بران ریزاند و زندش کرد. منتها کی میتونه این زمین مرده رو زنده کنه؟ کی میتونه از این ابزار و تکنیک تارن کبوت بسته در عرصه ارزش‌های الهی انسانی استفاده الهی انسانی کنه و او رو قبار روبی کنه و در مسیر حق به کار ببره؟ هنرمندی که خودش زنده باشه، قلبش زنده باشه و تخصص داشته باشه البته، اما تخصص جای اون عشق رو نمیگیرد. ما دیدیم تو این 20 سال گذشته غیر متخصصینی که عاشق و مؤمن بودن و تخصص رو هم به کار گرفتن، بعد همینا بدون که استاد و کلاس دیده باشن بهترین کارهای هنری جدید رو در مسیر ارزش‌های الهی و انقلابی ارائه کردن. ما رو دیدیم دیگه. استاد ندیده بود اصلا تو حوزه دوربین و عکس و سینما و گرافیک و وبلاگ و اینا خودشون وارد شدن و علی رغم جو حاکم ضد جریان غالب حرکت و شنا کردن و بعد اتفاقا جوایز بزرگ ملی و بین المللی هم تونستن و میتونن بگیرن و تو دنیا هم و در داخل هم کارشون درخشیده. ولی اگه اون تخصص باشه، سواد رسانه‌ای باشه ولی این عشق نباشه، ضررش کمتر نخواهد بود از فوایدش. اگه هر دو با هم باشن، که ما اصلا برای همین نظام سازی کردیم که هر دوش با هم باشه، اون وقت معجزات بزرگ اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیش از این. در تاریخ سینما ثبته که اصلا جرقه اصلی همین تکنیک‌های سینمایی از عکاسی، فیلمبرداری، تلسکوپ، میکروسکوپ، همه اینا برمیگرده به چند تا نظریه اصلی در باب نظریه نور و نورشناسی و نخستین ابزار و تکنولوژی و صنعتی که برای مدیریت نور اتفاق افتاده و همه اینها در تمدن اسلامی قرنها قبل از اونچه که تاریخ اروپا نوشته میشه خونده شده. فقط یک نمونه و در تاریخ سینما اینا از کسی نام میبرن به نام هازن، که این در واقع حسن است، حسن ابن هیثم. ایشون کسی است که در چندین رشته نابغه علمی است در حوزه های فیزیک، ریاضیات، مکانیک، نورشناسی، و در واقع او رو باید از جمله پدر نظریه اتاق تاریک، پدر دوربین و عکاسی و فیلمبرداری و سینما دانست، پدر صنعتی سینما باید دانست. ایشان در بصره بود، اونجا کار علمی میکرد، حلقاتی داشت، عدسی مهدب و مقعر و اولین نظریه ها در باب ساختن تلسکوپ و میکروسکوپ که انقلاب عظیمی از شیمی و پزشکی تا نجوم و فضاشناسی ایجاد کرد کار ایشونه. اولین عینک سازی در کارگاه های او صورت گرفته. اینا همه رو به قرنها بعد نسبت میدن در اروپا، ایشون قرنها قبل حلقه ابن هیثم این کارا رو کردن. و بعد نظریه ای طرح میکنه که رودخانه نیل رو در مصر ما میتونیم یه کاری بکنیم که کنترلش بکنیم دیگه طغیان نکنه و اینا، و ماجرایی داره که حاکم شیعی مصر فاطمیون ازش دعوت میکنن میره مصر و اتفاقات میفته که من نمیخوام زندگی ایشون رو عرض بکنم. میخوام این بخشی که مربوط به آغاز صنعت سینما و تکنولوژی دوربین و تصویر عرض بکنم که خیلی خیال میکنن این شروعش مربوط به قرن مثلا 18 19 20 از نظریه ابتدایی تا ساختن صنعت نخستین دوربین فکر میکنن اینا کار یکی دو تا کشور اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاده. قرنها قبل ببینید راجع به خود ابن هیثم چی میگه. میگه این در مصر نزدیک مسجد الازهر، که این الازهر اولین دانشگاه بزرگ اسلامی در اون منطقه در آفریقاست که اینم شیعه ساخت به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، که فاطمیون قرنها اونجا حکومت و تمدن داشتن، دانشمندان بزرگ. میگه ابن هیثم، حسن ابن هیثم در مسجد الازهر، در دانشگاه الازهر بود، مخارج زندگیش با نویسندگی و تدریس اتفاق می افتاد. نظریات اقلیدوس و بطلمیوس رو، بسیاری از نظریات اونها رو رد کرد. در این حال به خاطر گذران زندگیش مجبور بود همونها رو تدریس کنه، با اینکه خودش اینا رو رد کرده. اقلیدوس و بطلمیوس دو ستون اصلی دانش هلنی و فرهنگ یونانی و غربی بودند. میگه اصلی ترین پایه‌های نظریات اقلیدوس و بطلمیوس رو نقد کرد. از جمله اونها میگفتند ما چطوری میبینیم؟ اونا فکر میکردن تا اون موقع غرب و شرق عالم فکر میکردن از چشم نوری بیرون میاد میخوره به اشیا و ما اونا رو میبینیم. اونجا ابن هیثم بحث میکنه که این نظریه غلط است و از چشم شعاعی بیرون نمیاد که باعث بشه ما اجسام رو ببینیم، بلکه شعاع به جسم میخوره و منعکس میشه به چشم ما، میتابه و بدنه شفاف چشم، عدسی چشم روش کاری انجام میده و به شکل معکوس تصویر در چشم میفته و بعد دیده میشه. همینجا توجه داشته باشید، باز قرنها قبل از، مدتها قبل از ابن هیثم، این عیناً در روایت امام صادق علیه السلام در توحید مفضل هست راجع به مسئله دیدن، که امام صادق علیه السلام میفهمند نور از چشم به جای نمیخوره. این نظریه حاکم علمی در تمام جهان اینه، امام صادق علیه السلام میفهمند این خلافه، اینطور نیست. ابن هیثم هم شیعه است و بر اساس همین تعالیم این نظر رو میده و بعد بحث علمی میکنه و اثبات میکنه. این جرقه اولیه صنعت سینما اینجا اتفاق میفته، انعکاس نور در عدسی چشم و تصویر معکوس اشیا در داخل چشم. این رو بحث میکنه. جرقه اولیه صنعت سینما و دوربین اینجا زده شده. این واقعیت فیزیکی رو کشف میکنه. بعد قوانین دیگری که امروز میگن نمیدونم پایه‌گذار علم تجربی و آزمایشی، نمیدونم راجر بیکنه یا فلان چیز ابداع لئونارد داوینچیه یا اختراع یا کشف گالیله است. خود این زونکه میگه همه اینا دروغه. هر چی که لئونارد داوینچی، گالیله، که راجر بیکن و دیگران دارن همش از آثار دانشمندان و فیزیکدانان و نورشناسان و ستاره شناسان و مسلمان است. از جمله کسانی مثل ابن هیثم میگه این علم طبیعی جدید که میگن یک تئوری مناسب به ذهن میاد، او رو با آزمایش ارتباط بده و هی آزمایش کن تا به نتیجه برسی، میگن این کشف عصر جدید و علم جدید در غرب است که با این دنیا و طبیعت و قوانینش رو شناختیم و از جمله به تکنولوژی و صنعت و از جمله به طور خاص به صنعت سینما رسیدیم. میگه اینا همه یاوه است. اینا دقیقاً شیوه‌ای بود که امثال ابن حسن ابن هیثم قرن‌ها قبل به کار بردن. یا این نظریه که مشهور بود تا اون موقع که ماه خودش نور داره، نور ماه از خودشه، این نظریه قالب علمی بود در غرب و شرق عالم. خب ایشون چند سوال مطرح میکنه. این جرقه دوم تو حوزه که کمک کرد بعدها به صنعت سینما، ایجاد اختراعات سینمایی، سوال مطرح کرد ابن هیثم که این ماه گرفتگی چطوری به وجود میاد اگر نور ماه مال خودش، این نور از خورشید است، و ارتباط مسئله نورشناسی با مسائل نجومی و اینکه سایه انداختن یک جسم بر جسم دیگر نورانی محیط چه توضیحی داره. بعد خودش میاد تو آزمایشگاهش مرکز نور میسازه، آزمایش‌های سیستماتیک مختلفی رو با ارزش علمی به روش علمی بحث میکنه، کتابای مینویسه، از جمله کتاب درباره طبیعت، کتاب خواص به وجود آمدن سایه، کتاب قوانین نور. حالا این اعترافی که به طور خاص میخوام بهش توجه کنید اینه که آقا این ابزار غربیه، بنابراین از با این ابزار کار الهی و دینی و مکتبی نمیشود کرد. این اصلا ابزار حتی غربی هم نیست. میگه نخستین کسی که دوربین جعبه‌ای یک سوراخ ساخت که مدل اولیه دوربین عکاسی بود و با آن به آزمایش نور پرداخت ابن هیثم است. دقت کنید، این اتاق تاریک و اتاق فیلمبرداری و قانون نور و تصویر معکوس و اینا رو تو همین الان تو کتابای درسی میگن. ببینید میگن کی اینا رو کشف کرد و اختراع کرد. میگه به آزمایش‌های خودش اکتفا نکرد، جعبه یک سوراخه پخش مستقیم اشعه نور را به او ثابت کرد. به آزمایش‌های خودش اکتفا نکرد، گفت شاید اشتباه کردم. این رو در چند جلسه و حلقه علمی به بحث گذاشت که ببینید من درست دارم میفهمم. همین کرسی‌های به اصطلاح نظریه پردازی و بحث و نظر، و ببینید چرا محیط رو در صفحه مقابل این آزمایش معکوس و سر و ته نشون میده. این تو کتابای تاریخ تمدن غرب نوشتن این ابداع لئونارد داوینچی است. چنان که اولین تئوری، اولین هواپیما رو نسبت میدن، اولین نقشه هواپیما رو نسبت میدن به داوینچی. هر دوی اینا مال حسن ابن هیثم در آثار اوست قرنها قبل. میگه این روشی که در تاریخ غرب و دنیا به لئونارد داوینچی نسبت میدن، جعبه دوربین عکاسی رو، این دروغ است. دلیل شکست نور رو توسط هوا و آب و دیگر موارد ابن هیثم و حلقه علمی او کشف کردن و شرح دادن، و از طریق محاسبه نور و حرکت نور ضخامت جو زمین رو اون موقع محاسبه کرد که گفت 15 کیلومتر یا نمیدونم چقدر، حالا چیزی که با محاسبات امروز یکیست. میگه حاله اطراف کره ماه و شفق رنگین کمان که در غرب و شرق عالم برای اینا توضیح نداشتن. در غرب میگفتن که این پل عبور حضرت مسیحه، رنگین کمان رو ارسطو هم نتونسته بود توضیح بده این قضیه اینها چیش. همه این کارا رو ایشون انجام میده. این تاریخ تمدن است که یه غربی نوشته. میگه معلوماتش رو در مورد وسائلی که با عدسی و نور مربوطن به کار برد، انعکاس آینه های مقعر، برش های کروی و مخروطی، همه رو محاسبه و مطالعه کرد و ساخت و قانون نورافکن رو کشف کرد. تأثیر حرارتی محل تقاطع نور، بزرگ نشان دادن آینه های مقعر رو برای نخستین بر آزمایش علمی کرد و ذره بین و تلسکوپ رو ساخت. اولین عینک در جهان رو برای خواندن اختراع کرد. اینا همه رو ببینید، میگن عین اولین عینک، اولین ساعت، میگن در قرن 19 20 در هلند در کجا ساخته شد. میگه تمام اینا از رو آثار دانشمندان اسلامی بوده است. حتی من روایت در مورد عینک روایتی دیدم، یه خیاطی با چشمش ضعیف میاد پیش حضرت امیر علیه السلام، میگه آقا من شغلم خیاطیه، خرج زندگیمو از این مسیر دارم در میارم، میشه چیکار باید بکنم اینا؟ حضرت فرمودن یه سنگی بهت معرفی میکنم، برو این سنگ رو اینجوری صیقل بده تبدیل میشه به شیشه، اونو که جلوی چشمت بگیری دیگه میبینی چیزای ریزم ولو چشمت ضعیف باشه. که این میگه این اولین عینک رو ابن هیثم طبق این مدل ساخت. آزمایش در مورد جریان نور داخل جسم کروی، هم به لحاظ تئوری هم عملی و آزمایشگاهی. این آزمایش رو دو قرن بعد بر اساس تعالیم او کمال الدین دانشمند دیگر مسلمان انجام داد و بعد نظریات و کتاب‌های او و امثال او رو وارد اروپا شد. تئوری‌های فیزیکی، اپتیک، نورشناسی، عدسی، جریان و شکست نور رو کل اروپا تا اواسط قرون جدید بی‌خبر بود و اینا رو از آثار مسلمینی مثل او گرفت. گنجینه نور کتابی داره به نام گنجینه نور و عدسی که تمام مسائل رو بررسی می‌کنه و از این قبیل. که دیگه حالا من بقیه‌اشو نمی‌خوام بخونم، فقط می‌خواستم در جریان باشن دوستان که میگه لئوناردو داوینچی ایتالیایی رو میگن مخترع دوربین عکاسی و پدر علمی سینماست، دروغه. هر چه داره از ابن هیثمه. میگن پمپ آب اختراع داوینچی است، میگن اولین هواپیما طرحش مال داوینچی است، در حالی که هم پمپ آب هم اولین هواپیما هم هنر تراشکاری هم ایده ساختن دوربین عکاسی همه اینا در آثار ابن هیثم از چند قرن قبل وجود داره. کپلر، یوهان کپلر آلمانی در اواخر قرن 16 میلادی قوانین فیزیکی رو از دانشمندان اسلامی میگیره، بعد گالیله بر اساس این نظریات دوربینی میسازه، کپی برداری از رو دوربین هایی که امثال ابن هیثم ساختن و اینا کشفیات اوس. هرچه که به نام گالیله و کپلر نوشتن، هرچه میگه اون چه به نام نیوتن نوشتن، قوانین نیوتن در آثار ابن سینا و در آثار فخر رازی است، چهار قانون اصلی نیوتن و قدرت ریاضی از این طریق. اصلا بعضی از این فرمولا رو میگه به نام مسائل الحسن، در خود غرب هم در کتابات اوایل خیر قرن 19 به نام مسائل الحسن مطرح بود که در واقع او پدر صنعت سینماست. کارهای گالیله و معادله چهار مجهولی رو برای اولین بار اونها حل کردند، قدرت ریاضی رو مسلمانان به ما نشان دادند، محاسبه کردن یک نقطه در آینه فضایی که از آن نقطه یک جسم از فاصله معین به سوی تصویر معین منعکس شود، اینو ما از مسلمین آموختیم و اولین عدسی‌ها و دوربین‌ها اینا ساختن. اینو من فقط یک سند تاریخی براتون آوردم، چون این رو مکرر میبینم بچه های مقاله میمیسن تحت تأثیر یه دیدگاهی که آقا ذات ابزار نوین و تکنولوژی رسانه‌ای و تصویری غربیست، اونا سکولارن، پس ذات اینا سکولار است، پس با سینما و نمیدونم دوربین و وبلاگ و اینترنت و اینا کارهای الهی نمیشود کرد مگر اضطراری. این اشتباه هست، هم اشتباه تاریخی اینجا هست که من اشتباه تاریخی رو به تفصیل گفتم از جمله، هم اشتباه نظری و تئوریکه که اصلا سازنده یک شیء محدود و منحصر نمی‌کنه آثار او. نکته دوم و سوم رو با هم عرض می‌کنم، مسئله هنرمند و موضوعش. اینا دو تا دیگه، پس یکی هنرمند بود، موضوع هنر بود و ابزار. ابزار رو عرض کردم، هنرمند و موضوع هنر. در این مورد خاص شما دوستان هنرمند انواع اقسام و هنرها با موضوع جبهه و جهاد و راهیان نور. اولا یک سوال از خودمون بکنیم، چجوریه که در هیچ جای جهان در تاریخ تا جایی که ما و شما خبر داریم و از اون به تاریخ جدید که کاملا ثبت شده، هیچ جا هیچ جنگی نبوده در جهان و نیست که بعد 20-30 سال چند میلیون افراد بلندشن برن برای زیارت و اینا اون مناطق جنگی رو ببینن؟ این در هیچ جنگی در دنیا، در هیچ نقطه‌ای در عالم نبوده، الان هم نیست. خود این یک سوال مهمیه. خب همین اتفاقی که این طرف جبهه افتاده، اون طرف جبهه افتاده، چطور یک کاروان 30 نفری رایان نور از طرف عراق نمیاد؟ خب هرچی که ما شهید دادیم اونم همونقدر کشته دادن، تلفات دادن، مگه اونا کمتر دادن؟ همونقدر که ملت ایران شهید داده، جانباز داده، مفقود داده، همین مقدارم ضایعات رو عراق، سپاه عراق، ارتش عراق داده. اگه بیشتر نبود کمتر که نبود. ما جانباز داریم، اونا هم یه عالم معلول جنگی دارن. یک اول نخستین سوال، چرا هیچ کس از اون طرف مرز نمیاد نگاه کنه؟ هیچ کس نمیاد افتخار کنه؟ هیچ کس نمیاد اشک بریزه؟ هیچ کس نمیاد؟ و حالا نسل بعد از جنگ، نه این نسلی که الان هستن اصلا جنگو ندیدن، خیلیاشون بعد جنگ به دنیا اومدن. چه جوریه که بعد 25 سال 30 سال میلیون میلیون هنوز پا میشن میرن؟ این سوال اول. یه اتفاقی اونجا افتاده. اولین مسئلهش اینه که جنگ نوستالژی نیست. بعضی خیلی میگن آقا نوستالژی جنگ، من چنان که من مخالفم با این آهنگ‌ها و بعضی از کلیپ‌ها یا بعضی از شعرها یا بعضی از خاطره‌گویی‌هایی که یه جوری گفته میشه انگار مثلا یک دورانی بوده، درهای آسمان باز بوده، بعد درها بسته شده، استخوان و پلاک و اصلا استخون و پلاک و اینا چیه؟ استخون چیه شده نماد شهید؟ اینا نگاه مادی به شهیده. انگشتر، پلاک، استخوان، چپیه، چپیه ببینید. خب اونا که زمان جنگ میدونن ما که خود شما و ما که زمان جنگ بودیم، ما که به چفیه نگاه مقدس نداشتیم. چفیه که برای ما یک امر مقدسی نبود، باش دماغمون رو پاک میکردیم، رو خاک پهن میکردیم، روش مینشستیم، صورتمون رو خشک میکردیم. نگاه های نمادین خوبه، اما به شرطی که این نمادها به جای حقیقت ننشینه. این نسلی که تازه آمده که خبر نداره. اون روز دیدم یه آهنگی دارن میخونن، شهدا رو آوردن، یه آهنگی دارن میخونه که الهی بمیرم استخوناتون چیکار شد، و مامانت میخواست استخوناتو ببینه. این حرفا چیه؟ اینا خلاف فرهنگ امام حسین سلام الله علیه. ما دو تا نگاه به جهاد و شهادت و کربلا و اینا داریم. اصلا هر نوع کار هنری که باعث بشه مردم برای شهید قصه بخورن، این خلاف فرهنگ تشیعه. هنر اسلامی شیعی باید هنری باشه که وقتی بقیه میبینن، میخونن، فیلمو میبینن، نگاه میکنن، میان منطقه، بگن یا لیتنا کن نامعکم، کاش ما هم با شما بودیم. حسرت بخورن، نه قصه بخورن. برای چی قصه میخوری؟ من خیلی این نگاه که آی تفلک ها شهید ها جوون بودن، بخواستن داماد بشن، مامانشون منتظر استخوناشون بوده، این حرفا چیه؟ خب یه حرف رو تو سپاه دشمن هم همین رو میگفتن. یه چیزی بگو که تو جنگ های مادی همون رو نگن. تمام جنگ های دنیا همین حرفا رو میزنن. نوستالژی، خاطره های کودک، یاد آن روزها به خیر که فلان. اون روزا چی بوده؟ اون روزا همین امروزه. کل یوم عاشورا. زمین الان اینجا با زمینش الان چه فرقی نمیکنه؟ کل ارض کربلا. اجازه ندید فرهنگ جهاد رو محدود کنن توی اون زمینای نمیدونم شلمچه و نخلستان و آب و اینا. اصلا مگر اروند و شلمچه و فکه و اینا مگر اونا با بقیه جا فرق داره؟ اونا به خاطر انسانهایی که اونجا فداکاری کردند ارزش پیدا کردند. معکوس نکنید قضیه رو. چرا الان نمیدونم چفیه و پلاک و نمیدونم این حرفا ارزش پیدا کرده برای یه عده‌ای؟ یا خاک شلمچه، خاک شلمچه و آب اروند مگر با خاک آب و خاک جای دیگه چه فرق میکنه؟ هیچی. اصلا شلمچه و اروند و اینا یا چفیه و اینا به این دلیل محترم میشن که اینا گره خوردن به یا آدمایی که او انسانها آدمای شریفی بودن، از جان و مال و همه وابستگیاشون گذشتن، زن داشت، بچه داشت، پدر مادر داشت، زندگی داشت، درس داشت، مزرعه داشت، کار داشت، او هم مثل بقیه همه کار داشت، اینا هم کار داشتن، متا بقیه گفتن کارامون واجب تره، اینا گذشتن. این فداکاری است که باعث شد گفتن آقا هر جا که تو بری مقدسه، چون این کار تو مقدسه، و الا نه خاک شلمچه شفا میده، نه آب اروند شفا میده، نه چفیه از آسمون آمده، نه پلاک مهمه، نه استخون. استخون پوسیده چیه؟ کی گفته استخوان سمبل شهیده؟ با این نقل و انتقال شهدا در یه حد موافق خیلی نیستم. همون جایی که شهید شده همونجا دفن بشه، همونجا میشه مزار. بذار روز قیامت از همون جایی که به خاک افتاده از همونجا محشور بشه. همونجا اینا رو تبدیل کن به سمبل های بزرگ. این امامزاده ها، امامزاده ها رو میبینی همه جا هستن. اگه قرار بود امامزاده ها هم هی بردارن جنازه هاشون رو ببرن محلشون، دیگه ما اینجا هیچ کس نبود. تمام اینا شهدایی ان که راه افتادن برای صدور انقلاب و اسلام. هر کدوم توی کوه و بیابون شهید شدن. این امامزاده ها اینجوریه. هر کدوم شدن اونجا قبرشون، مزارشون شد پیام توحید و معنویت و عدالت. این فیلمای رایان اینا روی این کارهای سمبولیک آیا استخون اینجا پیدا کردیم، نمیدونم پلاک اینجا پیدا کردیم. او ارزش‌های اساسی رو مطرح کنیم که اینا برای اونا شهید شدن، چون امام حسین با او همه عظمتش در ایران کشته شد. او چه حقیقتیه که از حسین بالاتره، که حسین هم باید براش کشته بشه. برای او حقیقت فداکاری کنیم، او رو نشون بدیم. البته از یه ابزار استفاده کن، از چفیه و استخون و پلاک و شلمچه و اینا استفاده بکن، ولی اینا هدف نیست، یادمون باشه. اینا تو همه جنگ‌های دنیا هست، مگه فقط ما معلول دادیم و شهید دادیم و قطع دست و پا داشتیم؟ ما از همه کمتر داشتیم. برید جنگای همین قرن اخیر رو ببینید، میلیون میلیون کشته و معلول اینا دادن. یه چیزی بگو که تو جنگ ما بود و تو جنگای دیگه نبود، او رو بگو. اون چیزی که بعد 30 سال میلیون میلیون هنوز آدم ها رو میکشه اونجا گریه میکنن، بعضیشون من دیدم که اصلا عوض میشن، مسیرشون عوض میشه، ببین او چی بود. ولا میخ به کفش کی رفته؟ تو همه جنگا رفته. ترکش خوردن، 100 کیلومتر گرفتن. خب 100 کیلومتر گرفت، تو جنگای دیگه 1000 کیلومتر گرفتن، 60 تا هواپیما انداختیم. اینا خوبه البته ها، باید ثبت بشه حتما، اما اصل جنگ اینا نیست، اصل جنگ اینا نیست. یکی از دوستان ما که در عملیات بدر شهید شد، مسئول محور بود رحمت الله علیه، یه داشته داشت صحبت داشت همون شب عملیات، من یه آوردم براتون بخونم. اینا ارزش‌های اصلی جنگ ایناست. میگه که از عملیات والفجر 3 داشت تعریف میکرد. شب یه عملیاتی نزدیک عملیات خیبر یا بدر بود که اینشون تو بدر شهید شد، و شب خیبر داشت اینا رو تعریف میکرد. مثلا شب خیبر داشت اینا رو تعریف میکرد برای ما، یکی دو روز مونده به عملیات خیبر سال 62، که ما در میگفت ما در نه بدر بود ظاهرا، میگفت در والفجر 3 وقتی اومدیم تو راهکار خط، کنار راهکار که میرفتیم برای شکستن خط، یک کانالی بود که تا کله قندی این کانال ادامه پیدا میکرد. تو کانال که من آمدم، چند تا بچه های در حد 15-16 ساله، حتی شاید کمتر هم بعضیشون به ذهن میامد، دیدم 7-8 تا از این بچه ها هستن که چند تاشون مجروح شدن، و به بقیهشون ما دل گفتیم که برید عقب. کی گفت اصلا شما بیان تو خط؟ ما گفت بهشون قبلا گفته بودم نذارین اینا بیان تو خط، چون سنشون کمه. اینا پارتی بازی کرده بودن، دزدکی چی بود، اینا آمده بودن و دو سه تاشون هم اونجا مجروح شده بودن، افتاده بودن. گفتیم مجروحا رو ببرین عقب. میگم اومدم کنار مجروحای بچه‌ها، دیدم ابن الحسن میگه و آب براش آوردن، آب بخوره، میگه نمیخورم، همون بچه خردسال. گفتم آقا آب بخور، خور تشنه تو فلان. نه، گفت نه، من نذر کردم که تو عملیات روزه باشم، یاد حضرت ابوالفضل حضرت عباس آب داشت و نخورد، من آب هست و نمیخورم. میگفت چون آب نخور، هر کارش کردیم آب نخورد. میگفت امام حسین در روز عاشورا، این که میگن امام حسین التماس کرده که آب به من بدید، من این قبول ندارم، این با این منطق نمیخونه. این یک شاگرد کوچک 15 ساله امام حسین مجروح شده، میگیم آب بخور، نمیخوره. میگه یا من اسمه دوا و ذکره شفا. امکان نداره امام حسین برای آب التماس کرده باشن. این که بعضیا میگن اینا میگن امام زمان تو جبهه ها اومده اینا دروغ و فلان اینا، میگفت من که نمیگم هر کی میگه امام زمان اومده راست میگه، اما میگم این بچه‌ای که اینجا نشسته و با اخلاص در ازش خون میره، دزدکی اومده جلو با التماس با پارتی بازی، آب نمیخوره، عقبم میگیم برو، نمیره، میگه سلاح دستمه، تیراندازی که میتونم بکنم. میشه این آدم امام زمان رو صدا بزنه و امام زمان جواب نده؟ امکان داره؟ لحظه های آخرش که میگفت ایشون افتاده بود و دیگه نفسش بیرون نمیامد، میگفت خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. میگفت این بچه 15 ساله با این ناله های بی ریا که هیچ قشی درون نیست، این لحظه رو هیچ کس تو تاریخ تو هیچ فیلمی ثبت نکرد. ولی میگفت من از صحنه ها زیاد دیدم. میگفت من پیرمردی در عملیات قبل رو دیدم که بیش از 90 سال داشت و به سختی راه میرفت. صدام با 12 لشکر و این همه تسلیحات 70 میلیارد دلار قرض گرفت، پول گرفت، کمکش کردن یا آل سعود و کشورهای دیگه منطقه، 30 میلیارد دلار هم خودش داشت، همشو خرج کرده، باز پشت سیمای خاردار از ما میترسه، از بچهای ما، از این پیرمرد میترسه. میگه این پیرمرد سقا آمد اینجا، گفتیم آقا شما کاری نمیتونی بکنی، گفت آب که میتونم بدم، و آب رو برداشت، میرفت تو خطرناکترین نقطه های خاکریزها که حتی ما نیرو می‌خواستیم بفرستیم اونجا، بعضی نیروهای ما احتیاط می‌کردن، میرفت اونجا آب بده. بعد میشون میگفت این پیرمرد برگشته برای من تعریف کرده، بهش میگه این پیرمرد آمده به من گفته فلانی توی خط بودن، توی خاکریز، تو قلاویزان یا کجا، آمدم آب تعارف کردم به یک بچه نوجوان بسیجی که مجروح شده پشت خاکریز، آب نخورد، گفت من خودم قمقمه آبمو دادم کسی دیگه قبل از عملیات، به یاد حضرت عباس من تشنه میخوام بمانم. بعد میگفت که مجروح شده، بهش گفتم بیا برو عقب، میگفت من حالم خوبه، اون یکی مجروح دیگه رو ببرید، چون قاطرم اونجا هم میگفت دیگه نمیامد، قاطرها میامدن ترکش میخوردن، دیگه قاطرم نبود. بعد اون مجروح دیگه رو برداشتن بردن تا پایین ارتفاع رسوندن که سوار تویوتا کنن ببرن، آمدن سراغ ایدن، ایشون شهید شده. و این پیرمرد میگفت که من خجالت میکشم از او بچه 15 ساله، او بچه 15 ساله خجالت میکشه از کمر خمیده این پیرمرد 90 ساله. این برادر شهید ما میگه آقا توجه کنید، یک دست غیبی بالا سر ماست، ما نمیجنگیم. چجوری کیه که این بچه 15 ساله و این پیرمرد 90 ساله رو میاره اینجا؟ این پیرمرد با کمر خمیده آب میاره بده، این بچه 15 ساله آب نمیخوره، قبول نمیکنه. میگه کدوم با کدوم تبلیغات اینا میشه آورد اینا رو اینجا؟ ببینید اون چیزی که تو منطقه و رایان و نور و اینا مهمه اینه. بلا تو ولفج سه کله قندی رو گرفت، خود تو یک عملتم پس فاو رو ولفج هشت گرفتیم، خب بتوان اینا که دست به دست میشه زمین و خاک و آب و اینا، مگر البته نشون دادن این که بچه‌ها چقدر قوی جنگیدن با دست خالی این خوبه. که نکته دیگه این که یه سوال مهم، امام یه بحثی داشت راجع به هنر که به کار شما مربوطه، میگفت که هنر در انقلاب اسلامی یک سرمایه زوال ناپذیری داره که هیچ وقت تمام نمیشه و او خون هنرمندان واقعی است. شهدا هنرمندان واقعی بودن. امام میگفت در جبهه‌های عشق و شهادت شرف و عزت، هنرمند واقعی اینایی هم که زندگیشون هنری بود و مرگشون هنرمندانه بود. این شهادت و این خون سرمایه زوال ناپذیریست برای هنرمندان تا ابد که بتونن به تناسب عظمت این بچه ها و زیبایی ارزش‌های انقلاب مشام جان زیبا پسند هر کس که طالب جمال حقه تا آخر معطر کنن. این یعنی چی؟ یعنی هنر اصلی به تعبیر امام هنر زندگی است. هنر رسمی، هنری که هنرمند داره، اگر مظهر تجلی اون حقیقت اصلی و اون هنر اصلی باشد که حیات انسان در اون کمال پیدا میکنه، این میشه هنر واقعی و هنر انسانی، و الا هنر نیست، تزیین است. این تعبیری که امام میگفت شهادت هنر مردان خداست، شهادت هنر است. هنر، این هنر رو هر کسی نمیتونه هنر ورزی کنه، مردان خدا. این که شهادت هنر اصلیست، هنر بزرگ هنر جهاد و شهادت بود. حالا هنرمند کسیه که بتونه این هنر اصلی رو درست بشناسه و درست منعکس بکنه. هنرمند وقت میشه ادامه اون جهاد هنرش و میشه یک رزمنده‌ای که در واقع هنرش از خون و بچه ها رنگ گرفته. این خون بچه ها خط قرمز ایجاد کرده برای نظام. این خط، ما فقط خط قرمزایی رو قبول داریم که خون شهدا رسم کرده، این خط با خون قرمز شده. هنرمند مسلمان انقلابی کسیه که بتواند این خط قرمزها، این خطوطی که با خون این بچه ها قرمز شد، این خطوط رو که خطوط بین ارزش و ضد ارزش، اینا رو درست حفاظت کنه. امروز اون ابزاری که دستته، اون قلم و دوربین و هر چه که هست، در حکم اون مسلسلی است که این بچه‌ها به دست گرفتن. چطور این بچه‌ها با سلاح تک نفره ساده جلوی مجهزترین سلاح‌های جهان و غرب و شرق رو که همه می‌دادن به صدام، یعنی فرانسه، انگلیس، آمریکا، شوروی، آخرین سلاح‌هاشون و جدید تجهیزاتشون رو می‌دادن به، از ایواکس و اگزوسه و چه و چه و همه رو می‌دادن. بچه های ما با سلاح ساده با کلاش RPG جنگیدن. حالا هم شما هنرمندا باید با ساده ترین ابزار هنری، چون بالاخره شما که امکانات و آموزش و پول غربی ها رو که ندارید که، درست همون جنگه، همون جنگه. اونجا با دست خالی جلوی پیچیده ترین تجهیزات جنگیدن، شما امروز باید با همین ابزاری که دارید تو حوزه هنر و اینا، با همینا باید در برابر امپراتوری رسانه‌ای و مافیای هالیوودی و امثال اینها و این همه رسانه های دشمن که مثل هزاران توپخانه دارن میزنن با اونا بجنگ. من اگه بخوام تصویر کنم تو ذهن خودم کار شما رو، تو ذهنم اینجوری تصویر میکنم. تو خیبر، تو شرق دجله محاصره بودن بچه های ما، اینقدر توپ ریختن رو سر ما، رو سر بچه ها، که این زمین خشکی که وقتی ما رفتیم زمین خشک بود و وقتی برگشتیم مجبور بودم سینه‌خیز می آمدیم عقب، از تمام زمین آب جوشیده بود. یعنی تو، من دقیقا یادمه تو گل سینه‌خیز می آمدم، یعنی هر چند متری که می آمدم وای می شدم این گلا رو از آرنج و زانون بگم که سبکشم بتونم بیام. این آتش اینقدر سنگین بود مثل که هزار نفر کنار دوروبرت نشستن دارن محکم با تبل می کوبن، قطع نمی شه. اینجور بود صدا آتش توپخانه های دشمن. و در این حال من نگاه میکردم، میدم یک بچه روستایی بسیجی اونجا نشسته، 17-18 سالشه، یه عرقچین سرش گذاشته، یه قرآن کوچیک دستشه، همونطور که دراز کشیده تو سنگر داره قرآنشو میخونه، اصلا ککش نمیگزه. صداهاش ترسناک بود، غیر از ترکشاش صداش ترسناک بود. اون همه آتشی که میریختن و کنار همطور افراد شهید مجروح دست و پا قطعی اینا هم جنازه های دشمن هم بچه های خود ما افتاده. این بچه رو من وقتی نگاه میکردم میدیدم با یک آرامشی قرآن دست گرفته، یک سلاح ساده هم تو دستشه، اصلا انگار این توپخانه ها این پاتک ها تانک ها نیستن، بمباران شیمیایی نیست، با آرامش داره قرآن میخونه. بعد یه نگاهی کرده مثلا به ما نگاه میکنه، نگاه میکنه یک لبخند میزنه و اینقدر روح قوی که با همین سلاح وقتی من نگاه میکردم به این میگونم اینقدر محکمه که آدم دلش به همین امثال ایم گرمه، این جلوی همش وای میشته. الان اون قلم یا دوربین یا وبلاگ دست شماست دیگه، از او که کمتر نیست در برابر اون آتش حجیم دشمن. این درخت هنر، هنر اصطلاحی اگر تو خاک خونالود این بچه ها پرورش پیدا نکنه، امام میگه هنر نیست، بی هنریست. هنرمند به تعبیر امام قبل از این که هنرمند باشد انسانه. این که بعضی ها میگن آقا هنر جهت داره یا بی جهت ایدئولوژیک یا نیست، متعهد به چی؟ اصلا هنر رو هوا که نیست که، هنر در هنرمند است. هنرمند انسان است. این انسان یا مؤمنه یا نیست، یا صادقه یا نیست، یا طرف حقه یا نیست، یا به عدالت رو توحید و عدالت رو تقویت میکنه یا تضعیف. خب تو هر کی که هستی به عنوان یک انسان، همون حقیقت تو، واقعیت تو هنرت سرریز میکنه. هنرمندی که عادل است، هنر عدالت خواه ازش صادر میشه. هنرمندی که عادل نیست، ظالمه، محصول کار هنریش توجیه ظلمه. هنرمندی که صالح است، هنرش صالحه. هنرمندی که خودش فاسده، اثر هنریش ولو جذاب به لحاظ تکنیک اما فاسده. هنر موحد، هنرمند اگه موحد است به عنوان یک انسان موحد، هنرش توحیدی است. اگر مشرکه، مشرکانه است. اگه ملحد، الهادی. هنر تجلی حقیقت خود هنرمنده. او هنرمند اگر حقیقت در آینه وجودی او تجلی کرده باشه، طبیعتاً در آثار صنعتیش هم خودشو نشون میده. این امثال شهید آوینی اینا هم سعی کردن همینا رو، همین مفاهیم رو از امام بگیرن منتقل بکنن. منتها فرق هنر متعهد و هنر مضر، هنر مفید و مضر، فرقش در اینه که هنر فدا شدن برای هدف است یا برای هوس. اینایی که میگن هنر ایدئولوژیک مکتبی هنر متعهد است، هنر اصلا متعهد نباید باشه، هنر آزاده. جوابش اینه که هیچ هنر آزادی وجود ندارد. هنر همواره متعهد است به اهداف هنرمند. متا او هنرمند یا متعهد به هدف است یا متعهد به هوس. اگر متعهد به هدف است، باز یا هدفش هدف درستی است یا هدف نادرستی است. بنابراین هیچ هنر غیر متعهدی وجود ندارد. چرا؟ چون هنر فعل انسان است. انسان جز در حالت جنون و خواب و اضطرار کار بی هدف انجام نمیدهد. انسان چه صالح چه فاسد، هر کاری که داره انجام میده هدفی داره. این هدف یا الهی است، هدفش عدالت، توحید، گسترش ارزش‌های الهی است، یا این هدف مادی و هوس‌آلوده، دنبال منافع خودش، دنبال شهرت، دنبال جایزه است فقط و این قبیل مسائل. نکته دیگر این بحث مفهوم تعهد و اینا رو، یه دعوایی بود بین هنرمندان و روشنفکران چپ، مارکسیستا، کمونیستا به عنوان هنر ایدئولوژیک با هنر جریان سرمایه‌داری بلوک غرب، که اینا هم هنرشون کاملا ایدئولوژیک بود. سینماشون، تئاترشون، نقاشیشون، همه چیزشون ایدئولوژیک بود غربی هم. منتها با برچسب دعوا، یعنی صورت مسئله رو اینجوری ترک کردن تو رسانه‌های غرب دوران جنگ سرد که آقا هنر واقعی هنر آزاد است، هنری که هدف خود هنره، اصالت داره. ولی چپا و کمونیستا هنر رو میخوان ایدئولوژیک بکنن. صورت مسئله رو غربی‌ها اینجوری مطرح کردن. ولی واقعیت قضیه این بود که دو طرف، هر دو طرف شرق و غرب طرفدار هنر ایدئولوژیک بودن. متأ ایدئولوژی‌هاشون فرق میکرد. او هنر در جهت با مفاهیم مارکسیستی، ایدئولوژی مارکسیسم شکل می‌گرفت، این هنر با ایدئولوژی لیبرالیسم شکل می‌گرفت. ایدئولوژی سرمایه‌داری، هر دو ایدئولوژیک بودن. متأ ادبیات اینا متأسفانه توسط یه عده نادان در داخل کشور بعد از سقوط بلوک شرق، حالا داره باز علیه هنر مکتبی و انقلابی اسلامی داره مصرف میشه. که آقا بله این هنری که متعهد به انقلاب و شهدا و فلان، این هنر ایدئولوژیکه، بنابراین از ذات زیبایی فاصله گرفته، در حالی که هنر باید هنر آزاد باشد، هر چیزی که لذت بخش است، هر چیزی که محصول خلاقیت هنری است. اینجا من فقط دو تا پاسخ به این نکته عرض بکنم که این دو نکته آخر عرایض بنده است. من یه خواهش میکنم دوستان میدونین، ولی یک دقتی روش بفرمایید، چون مدام دارن فضاسازی میکنن. متاسفانه تو دانشکده های هنر ما باز اساتید و کتاب ها همین رو دارن به بچه ها دوباره تلقین میکنن، چون خودشون تو این فضا بزرگ شدن، فکر میکنن همینه، باز همین رو دارن منتقل میکنن. حتی پیروز کسی آمد گفت آقا تو حوزه هنری مال سازمان تبلیغات که دیگه ایره خود انقلاب تشکیل داده، یا تو بعضی از محافلی که دارن به اصطلاح چیز میکنن، آموزش رسانه‌ای و هنری و سینماگر مسلمان تربیت میکنن در غیر حوزه هنری در چند جا، میگفت حتی اونجا باز همین حرفا، بعضی هم میان همین کتابا همین حرفا مطرح میشه تو استاداشون و دانشجوهاشون و اینا. من بنابراین میخوام عرض کنم مسئله رو جدی بگیریم. دو تا نکته اینجا توجه کنیم. یک، زیبایی بره زیبایی، اما هم زیبایی سوری یعنی روش صورت، هم زیبایی محتوا. اونی که میگن تو اون هنری که حامل ارزش‌های توحیدی و عدالت و الهی است، محتواش زیباست، آلت و ابزار و صورت و روش و تکنیکش هم باید زیبا باشه. یعنی هم زیبایی معقول هم زیبایی محسوس، هر دو رو باید داشته باشی. اتفاقا هنر مکتبی، هنر الهی اسلامی داره میگه آقا ما میگیم زیبایی به توان دو. مثلا ایدئولوژی بذار کنار، ایدئولوژی چیه؟ مکتب چیه؟ مکتب، مکتبی که داریم ازش دفاع میکنیم، مکتبی که انبیا آوردند، سخن خدا با بشر این زیبایی است. مگر محتوای این مکتب چیست؟ محتوای اسلام چیه که شما میگین ایدئولوژی این ربطی به زیبایی نداره؟ بله به زیبایی، زیبایی معقول ما داریم حرف میزنیم. زیبایی محسوس با زیبایی معقول باید گره بخوره. هنر سرمایه داری یه هنر اولا ایدئولوژیک است، نه آزاد، متعهد است به منافع و عقاید و ارزش‌های سرمایه‌داری غرب، آزاد نیست، ایدئولوژیش منتها مادی است. این یک. دوم اینکه فقط به زیبایی صوری توجه داری ولو در خدمت زشتی محتوا. یعنی شما ببین بهترین فیلم رو می‌سازه به لحاظ تکنیک، به لحاظ کارگردانی، مدیریت، همه چیزش عالی، جذاب، نمیتونی بلند شی می‌خوای فیلمو تا آخر ببینی. زیبایی سوری زیبایی محسوس رو داره، زیبایی تکنیک رو داره. خب ظرف زیباست، مظروفش چیه؟ چی ریختی توش؟ ته این فیلم، ته این رمان، ته این وبلاگ چیه؟ یک محتوای زشت، یعنی یک مظروف آلوده رو تو یک ظرف تمیز ریختی تحویل دادی. ته این فیلم دعوت به پوچگرایی ممکنه باشه؟ این اثر هنری تهش چی میشه؟ سیاه بینی، یأس، پوچگرایی، توجیه فحشا، ترویج خشونت و و و. خب اینا که زشته که داری یک محتوا، مفهوم زشت رو به یک روش زیبا به خورد ما میدی. خب هنر اسلام انقلابی چی میگه؟ هنر مکتبی که اینا میگن آقا ایدئولوژیک است و اینا، او چی میگه؟ میگه آقا هم ظرف زیبا هم مظروف زیبا، اینو داره میگه. میگه زیبایی به توان دو. اتفاقا ما بیشتر از شما متعهد به زیبایی هستیم. شما فقط میگید هنر آقا متعهد فقط باید به زیبایی باشد، نه به هیچ اصول ایدئولوژیکی. فقط هر چی زیباتر هنرمندانه تر. بسیار خوب، زیبایی هم در روش هم در محتوا. زیبایی روش به تکنیک و ابزار و روش و مهارت و هنرمندی و هنرمند، هنر و هنرمند کار داره، درسته یا نه؟ خب زیبایی محتوا چی میشه؟ اسلام میگه، میگه هر مظروف زیبا باشه هم ظرف. ما اصلا هنر ایدئولوژیک کار نداریم، ما میگیم هنر هدفش زیبایی، زیبایی محتوا، زیبایی ظاهر. خب محتوا چیه؟ چه نوع محتوای زیباست؟ محتوای یک اثر هنری دفاع از عدالته. حال صحبت عدالت زیباست یا ظلم، بی عدالتی کدوم زیباست؟ عفت و حیا زیباست یا بی عفتی و بی ناموسی، کدوم زیباست؟ کدوم انسانی تره؟ محبت و مدارا و عفو و بخشش که اخلاق اسلامی است، این زیباست یا خشونت و جنایت و انتقام؟ خب ما میگیم زیبایی، اتفاقا هنر باید زیبایی، هنر باید زیبا باشد و زیبایی رو منتقل کنه. این میشه هنر اسلامی مکتبی انقلابی. شما میگید ظرفش زیبا، محتواش هرچی بود بود، محتواش هم میگه آزاد، ولی در واقع آزاد هم نیست، نفسانیت توست یا ایدئولوژی مادی و غلط توست. روشن شد؟ ببینید آقا این خیلی حرف مهمیه، یعنی دو تا مغالطه اینجا شده. هنر باید فقط به زیبایی متعهد باشه. من فقط هنرمندم، فقط میخوام کارم به لحاظ هنری تمیز در بیاد. خیلی خوب، محتوا داری و فرم، روش، ابزارم که تکلیفش معلوم کردیم، گفتم این ابزارم نطفه اصلیش در تمدن اسلامی ساخته شده توسط نورشناسان و فیزیکدانان و بزرگ مسلمان شیعه، اونا کپی برشتن، میوه نهاییشو چیدن. او به لحاظ ابزار، به لحاظ فرم هر دومون قبول داریم باید هنرمندانه و زیبا باشه. اتفاقا ما از غرب و شرق هم باید یاد بگیریم. به لحاظ محتوا هم ما میگیم باید زیبا باشه. این مغالطه دقت بکنید. پس مفهوم زیبایی واقعی است، واقعیت عالم، حقیقت عالم زیباست و لذت بخش است، لذت هنری. تو روایت داریم پیامبر اکرم خیلی وقتا صلوات الله علیه و آله به آسمان نگاه میکردن، ساعتها، به خصوص شبها، و فکر میکردن. این هم زیباییه، هم حکمته، هم توحیده، هم هنره، همه اینا با هم. انسان واقعی زیبایی پرست فقط سوریست، انسان حقیقی و تربیت شده زیبایی طلب کمال خواه است، که هم به زیبایی مادی توجه داره، هم به زیبایی معنوی. اگه یه وقتی تونستیم یه هالیوودی، شبه هالیوودی اینجا داشته باشیم که به لحاظ تکنیک مثل اینا وارد باشه، زیبایی های سوری و تکنیکی، به لحاظ محتوا هم زیبایی های انسانی رو نمایش بده، نه شهوت و سکس و زنا و مال خولیا و شراب و خشونت و سرقت و آدمکشی. دیدی توی اغلب این فیلم ها قهرمان یه آدم فاسده، ولی قهرمانه، خصلت های خوبی داره. کل سناریو میخواد بانک رو بزنه، همش از اول تا آخر ما میگیم خدایا یه جوری بانک بزنن گیر پلیس نیفتن این طفلکا. میخواد آدم بکشه، پول میگیره آدم میکشه، میگم خدا یک جوری بیشتر بتونه بکشه، چهار تا چشم دیگه هم در بیاره، ایشالله گیر پلیس نیفته مثلا. یعنی دقیقاً یک فرم زیبا در خدمت یک محتوای نافرم و زشت. راجع به زیبایی متفکران اسلامی بحث کردن، تضادی بین زیبایی و هنر با ایدئولوژی و مکتب ما نیست، تضادی بین لذت هنری و مکتب که لذت انسانی و معنوی است نیست، این دو تا لذت باید با هم ترکیب بشن. زیبایی بصری به عنوان زیر ساخت لذت هنری لازم است اما کافی نیست. نسبتی است بین زیبایی و کمال، نسبتی است بین زیبایی مادی و زیبایی معنوی و حکمت الهی. زیبایی یک پرده حریری است که کشیدن رو حقیقت، رو عالم، برای که برای ما جاذبه داشته باشه به سمت کمال حرکت بکنیم، در ما یک میل و گرایش ایجاد بکنه. آقا زیبایی دو سر داره، یه سر تناسب در بیرون است که خلقت خداست، یک سر تمایل از درون است در ما که اونم خلقت خداست. یعنی خداوند یک قطب نما، یک چیز آهنربایی درست کرده، این دوتا قطب مثبت و منفی همدیگر رو جذب کنن، یکیشو گذاشته بیرون، تناسب و زیبایی هایی که ما بهش میگیم زیبا، یک قطبش هم که او رو جذب کنه، مثبت و منفی همدیگر رو بچسبن ول نکنن، میل فطری کمالخواهی و زیبایی طلبی در انسان است. لذا یه چیزایی است که هر کس فطرت انسانی داره، شرق و غرب عالم هزار سال پیش و هزار سال بعد و الان ازش لذت میبره یا ازش متنفر میشه، هممون مثل هم. زیبایی اون لایه حریر است که روی کمال کشیدن، به تعبیر متفکران اسلامی، که یه موضوع توی مجرای شایسته و بایسته خودش حکیمانه قرار گرفته، ولی برای که انسان با او بتونه رابطه برقرار کنه و به سمتش بره و او رو بشناسه و او رو بخواد، یک چیزی خداوند حسی به نام حس زیبایی شناسی در انسان گذاشته که از چیز زیبا خوشش میاد. تناسب میبینه تو چهره یک کسی، تناسب میبینه تو یک معماری و ساختمان، تو یه آهنگ خوب، تو طبیعت، تو رنگها، تو اشیا. در بیرون یه اتفاقی افتاده به نام تناسب، هماهنگی، یه حکمتی است، عدالت و حکمت بیرون. در درون ما هم یک انگیزه و تمایل گذاشته که هر چی که زیباست دوست داری، صدای زیبا رو دوست داری گوش کنی، چهره زیبا رو دوست داری نگاه کنی، طبیعت یک تابلوی زیبا رو داری، فیلم زیبا رو دوست داری ببینی، یا وقت یه اخلاق زیبا، یک کسی که حالا اینا زیبایی های محسوسه، یه رده میری بالا زیبایی های معقول، یا آدمی که چهرهش هم زشته خب اصلا قیافش خوشگل نیست ولی اخلاقش اونقدر خوشگل اینقدر زیباست، مثلا سخاوت، بزرگمنشی، فداکاری، شجاعت در یه آدم میبینی، قیافش هم بار اولی که دیدی زده تو ذوقت که نگاه خدا چیکار کرده بایی. ولی وقتی با این آدم رفت آمد میکنیم عجب روح زیبایی داره، روح زیبایی داره، اصلا نمیتونی ازش جدا شی، واقعا نمیبینیش، فردا دلت براش تنگ میشه. ما یادمونه تو جیفنبان تو اطلاعات عملیات تخریب اینای بچه‌ها اینو میدیدیم که واقعا امروز میدیدی ازش صبح جدا میشدیم میرفتی دو ساعت دیگه دلش آدم براش تنگ میشد. تصور اینکه یه روزی ما باشیم این نباشه، بدون اینجور رفیقا میشه زندگی کرد، نمیشه تصور کرد. این جاذبه کمال از درون و این بایستگی و شایستگی در بیرون، یعنی دو بعدی بودن زیبایی در درون و بیرون انسان. و در انسان زیبایی صورت و زیبایی سیرت لزوما با هم نیست. آخه بعضی یونانی‌ها، ببخشید من طول دادم الان عرضم ختم می‌کنم، بعضی از فیلسوفان زیبایی شناس یونان گفتن اینایی که خوشگل‌ترن، قیافه‌هاشون زیباتره، روحشون زیباتره. اینا که قیافه‌هاشون هشل هفه، اینا روحشون هم مشکل داره. این نگاه یونانی غلطی است. در مورد انسان اتفاقا این مسئله، این تناسب همیشه رعایت نمیشه. بسا که یک زیبایی سوری در کسیه ولی وقیح‌ترین و زشت‌ترین سیرت در او باشه و به عکس. راجع به همین جناب لقمان که منشأ حکمته، میگن ایشون خوشگل نبوده، کمی هم زشت هم بود. پیامبری و رسالت رو هم بهش ابلاغ کردن، میدونین فرشته وحی آمد که تو شایستگی رسالت داری، میخوایم آماده هستی مسئولیت رسالت رو بپذیری؟ گفت نه. لذا پیغمبر نبی هست ولی رسول نیست. حالا یه بحثی است که آیا زیبایی ظاهری که میگی مثل یک حریریه کشیدن رو زیبایی های باطنی که ما رو جذب کنه، در مورد انسان این زیبایی سوری کافی نیست، بلکه گاهی لازم هم نیست. او زیبایی سیرت انسان، نه زیبایی محسوس فقط، زیبایی معقول است که در مورد انسان ارتباط داره. بعضی از بیرون بهشتی، درون دوزخه و به عکس. در انسان لزوما منطبق نیست، چون انسان تنها موجودی است که حالا غیر از جن آمده اینجا برای دار امتحان و رشد اوست. جمال فیزیک و جمال متافیزیک با هم دیگه یک نسبت دیگری صورت و سیرت پیدا میکنن که یه بحثی تو حوزه مبانی زیبایی شناسی هنر و انسان شناسی هنر متفکران اسلامی کردن. زیبایی در طبیعت چه نسبتی داره با کمال؟ نسبت کمال با قانونمندی عالم که این نظم احسن الهی است، حکمت خدا، عقلانیت و شهود ما برای درک این تناسب ها و زیبایی ها چقدر دست اندر کارند. اون عبارتی هم که علیه هنر ایدئولوژی گفتن من فقط براتون آوردم، اینه فقط بخونم، عرضم خط بخونم. اون نکته دومی که گفتم اینه، میگه بعضی از اینها در نظام سرمایه‌داری غرب که از طریق هنر و رسانه جهان رو میخوان فتح کنن، همه جا فرهنگ و سبک زندگی و خوب و بد رو اینا تعریف کنن، حقوق و فرهنگ و ارزش و ضد ارزش رو، هم اینا کسایی بودن که وقتی میگفتن آقا هنر، رسانه، سینما اینا جهت داره یا نه، تو بحثای تئوری گفتن نخیر، هنر و رسانه و حتی ادبیات چیکار میتونه بکنه؟ هیچ کار. اصلا وظیفه و معنای هنر و رسانه و ادبیات ریشه در جایی نداره، تأثیری از هیچ نوع در جامعه و تاریخ نداره، صرفا یک عنصر زیبایی شناسی و سلیقه‌ای شخصی باید باشه. نقل میکنن این جمله رو از یوتوشینکو، میگه که یک کارگری آمد پیش بوریس پاسترناک، ناک گفت که شما هنرمندی، ما رو ببر به سوی حقیقت. یعنی هنرمند مسئول است که مخاطبش رو به سمت حقیقت ببره، نه پشت به حقیقت. خودش باید اول حقیقت رو بشناسه، باور کنه، حرکت کنه، دیگران هم با خودش با هنر ببره به سمت حقیقت. این جواب داد که عجب تصور مزخرفی، من هیچ وقت برنامه‌م این نبوده کسی رو با خودم ببرم جایی که شما میگی ما رو ببر به سمت حقیقت. میگه شاعر هنرمند مثل درختی است که برگهاش در باد زمزمه میکنن ولی نمیتونه کسی رو جایی ببره. بعد خود ایشون این آقا جواب میده، میگه که ظاهرا وقتی این آقا داشته فرمایش میفرمودن، اولا توجه نداشته که با آثار هنری خودش چند نفر رو بدبخت یا خوشبخت کرده، چند نفر رو تحمیق احمق کرده یا عاقل کرده. ثانیاً ظاهرش تواضع بی حد در این صحبت، در واقع تکبر بی اندازه است. خودشو میذاره جای رستنی ها، درخت و گل و میگه من هنرمند به اندازه یک جلبک توی عالم نقش داره. از بین همه فعالیت های ادبی و هنری فقط میتونیم دگرگونی های اجتماعی رو زودتر از بقیه بفهمیم و خودمون رو نجات اگر بتونیم بدیم گاهی پیشاپیش، و الهی هنر مسئولیتی بیش از این نداره. بعد جواب میده به ایش که جوابش اینه که یا به نیروی واقعی هنرمند آگاهی نداری، یا مردم را به سوی خودشان میخوانی که یعنی همونی که هستی خوبه، تکامل لازم نیست، یا مردم را به سوی خودت میخوانی که مردم به من توجه کنید من هنرمندم. ما میگیم هنر و هنرمند به جای اینکه مردم را به سوی خودشان دعوت کند، یعنی درجا بزنند، یا به سوی خودش، به سوی هنرمند دعوت کند که براش پول و شهرت و ریاست و اینا بیارن، مردم را به سوی خدا و به سوی حقیقت دعوت بکن. ظاهرش اینه که میگی با قدرت سیاسی کار نداریم، و الا در خدمت قدرت سیاسی داری کار میکنی و عملا همون کاری که انجام میدی. میگی هنرمند هیچ چیز رو بالاتر از کارش قرار نمیدهد و به زودی میفهمه که نمیتواند بیافریند مگر برای هیچ، در حالی که داری میآفرینی برای خودت. بله، اگه خودت هیچی داری در این مسیر میآفرینی. این دو نکته آخر رو عرض کردم برای که دوستانی که وارد این مسیر شدن فردا هرچی جلوتر برید بیشتر این دو تا فحش رو بهتون میدن. این دو تا فحش چی بود؟ دو تا تهمت. یک، شماها به ایدئولوژی کار دارین نه به زیبایی، به هنر کار ندارین. یکی اینو میگن. این جوابش چی بود؟ جوابش اینه که اون ایدئولوژی که ما ازش حرف میزنیم، مکتب توحید و عدالت، میگه زیبایی ضرب در دو، هم زیبایی روش و فرم و تکنیک و محسوس، هم زیبایی معقول، زیبایی محتوا. جواب دوم چی بود؟ بله، جواب دوم این بود که هنری که شما ازش حرف میزنی به عنوان هنر غیر ایدئولوژیک 100% ایدئولوژیکه. منتها این ایدئولوژی یا نفسانیت داری دعوت به خودت میکنی، یا یه ایدئولوژی مادی مثل مارکسیسم و لیبرالیسم و ایناست. بحث اینه که دعوت کنی به ایدئولوژی حق یا باطل. اینم نکته آخری که خدمتتون هست. ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم. و السلام علیکم و رحمت.